بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب نهایت الحکمه را رسیدیم به مرحله نهم، مباحث مربوط به قوه و فعل و حرکت و زمان. فصل دهم، فی فاعل الحرکه و هو المحرک. در این فصل دهم علامه طباطبایی به یک دیگر از مقومات حرکت می‌پردازد با عنوان فاعل حرکت. قطعا حرکت چون یک امر حادث است و متحرکی که حرکت را می‌پذیرد یک امر حادثی است، چه از حیث ذات متحرک و چه از این حیث که حرکتی را می‌پذیرد، لذا باید فاعلی وجود داشته باشد تا آن حرکت را در متحرک ایجاد بکنه، و به تعبیر ساده تر باید یک فاعلی وجود داشته باشد تا شیء را به حرکت در بیاورد. این یک حکم بدیهی است و خیلی نیاز به آوردن استدلال ندارد. حالا اگر هم استدلالی مطرح میشه بر مبنی بر اینکه فاعل حرکت که همان محرک است چیزی غیر از خود متحرکه، در واقع تنبیه بر بداهت بدیهی است، میخوان آگاهی بدند بر بدیهی بودن یک بدیهی، از بابی که ممکنه انسان با یک مسئله بدیهی مواجه بشه ولی از معنای او غفلت داشته باشد. از این بابی که بعضا استدلال هایی مطرح میشود، لذا گفتن که محرک باید غیر از متحرک باشد. دلیلش هم روشن هست، متحرک اون چیزی است که حرکت را میپذیرد، لذا نسبت متحرک به حرکت نسبت فقدان است. در واقع متحرک تا قبل از اینکه محرکی بیاید اون حرکت را ندارد، لذا میتوان گفت که متحرک حرکت را میپذیرد. حالا اون پذیرش یا پذیرش واقعی خارجی است که در مورد حرکت‌های عرضی مفارق مشاهده میکنیم، مثل اونجایی که یک توپی به حرکت در میآید، توپی که ساکن هست یک ضربه پا بهش میخوره و این توپ از حالت سکون خارج میشود و حرکت مکانی پیدا میکنه. خب روشنه که اون توپی که متحرک است و حرکت را میپذیرد غیر از اون پا و نیرویی است که محرک است و حرکت مکانی توپ رو ایجاد میکنه. به بیان ساده نمیشود توپ هم متحرک باشد هم محرک خودش باشد. در واقع چون وقتی میگیم توپ متحرک است، یعنی توپ قبول کرده است وصف حرکت را. وقتی میگیم محرک است، یعنی خودش وصف حرکت را دارد و میخواد این حرکت را ایجاد کنه. در واقع لازم میاد که شیء واحد هم فاعل خودش باشد هم قابل خودش باشد، یا در شیء واحد دو جهت وجدان و فقدان با هم جمع بشن. خب از آن جهت که محرک است، شأن محرک که فاعل حرکت، وجدان است یعنی محرک به عنوان فاعل حرکت باید یک فعلیتی داشته باشد که به واسطه اون فعلیت این حرکت را ایجاد کنه. ولیکن متحرک چون قابل حرکته وقتی معنا پیدا میکنه که این وصف حرکت را نداشته باشه و خارج از متحرک، خارج از خودش یک عامل بیرونی بیاد این حرکت را در او ایجاد بکنه. لذا در این فصل، در فصل دهم میخوایم به این پرسش پاسخ بدیم که فاعل حرکت یا محرک چیست؟ در پاسخ به این پرسش، شما میدونید ما دو مدل حرکت داریم، حرکت جوهری و حرکت عرضی. حرکت های عرضی هم دوباره خودشون تقسیم میشن به حرکت های عرضی در اعراض لازم و حرکت های عرضی در اعراض مفارق. لذا علامه طباطبایی هر کدوم از این اقسام حرکت را که حرکت جوهری باشد و حرکت عرضی، و حرکت عرضی هم یا در اعراض لازم باشد و یا در اعراض مفارق، جداگانه بررسی میکنن و نهایتاً یک نتیجه کلی میگیرن. خب اینها رو مقدمه خدمت شما ذکر میکنیم. پرسش اول، فاعل حرکت یا محرک در حرکت جوهری کدام است؟ برای اینکه به این سوال پاسخ بدیم و پاسخ ما پاسخ درستی باشد، ابتدا باید تصور درستی از حرکت جوهری داشته باشیم که پیش از این مفصل بحث کردیم. بنابر حرکت جوهری، وجود مادی عین حرکت است. وجود مادی یعنی وجود متغیر یا وجود متحرک این گونه نیست که علت مجردی که هستی بخشه و موجود مادی رو ایجاد میکند ابتدا وجود ماده رو ایجاد بکنه و سپس حرکت ماده رو بهش بده. خیر، همان لحظه ای که موجود مجرد موجود مادی را ایجاد میکند، ایجاد موجود مادی همان و ایجاد حرکت جوهریش همان، چون حرکت جوهری که تغییر را در ذات موجود مادی مطرح میکنه چیزی جدای از وجود مادی نیست. به بیان ساده، بنابر حرکت جوهری وجود مادی مساوی است با وجود متغیر، لذا همان موجود مجردی که علت هستی بخش موجود مادی است همان موجود مجرد محرک و علتی است که افاضه می کند حرکت جوهری را. در واقع چون میان وجود مادی و وجود متحرک یا وجود متغیرش دوگانگی نیست، لذا همون فاعل هستی بخشی که وجود ماده را افاضه می کند همون محرک ماده خواهد بود در بحث حرکت جوهری. سوال بعدی، فاعل حرکت یا محرک در اعراض لازم کدام است؟ اعراض لازم به چی می گفتیم؟ مثلا به وضع و نسبت یک شی به مکان و کمیت و کیفیت، یه سری اعراضی که همیشه موجود مادی رو همراهی می کنند. در واقع اعراض لازم یعنی اعراضی که به محض تحقق پیدا کردن موجود مادی اون موجود مادی را در اون موجود مادی ایجاد می شود. مثل اصل کمیت، اصل کیفیت، شما هیچ موجود مادی نمی تونید بیابید که یک اندازه ای نداشته باشد، کمیت نداشته باشد، یا کمیت بردار نباشد، یا کیفیت بردار نباشد. بالاخره اصل کمیت جزء اعراض وجود، اعراض لازم وجود مادی است، همان گونه که اصل کیفیت هم برای وجود مادی یک عرض لازمه. مکان مند بودن برای موجود مادی عرض لازمه، زمان مند بودن برای موجود مادی عرض لازمه، یعنی اینا لازم وجود موجودات مادی هستن. خب چون اعراض لازم نیز وجودی جدای از موجود مادی ندارند و نمیشه وجود اعراض لازم را از موجود، از ذات موجود مادی جدا کرد، لذا همان موجود مجردی که ذات موجود مادی را افاضه میکند و جوهر موجود مادی را افاضه میکند همان موجود مجرد اعراض لازم اون موجود مادی را هم افاضه کرده. در واقع افاضه یک موجود مادی همان و افاضه اعراض لازم و ذاتیاتش همان. مگر شما نمیگید ذاتیات یک موجود یا اعراض لازم یک موجود اوصافی هستند که از وجود آن موجود جدایی ناپذیرند؟ شما هم ذاتیات رو نمیتونید از وجود موجود جدا کنید، هم اعراض لازم را. مثلا در مورد مثلث اگر مثال ساده بزنید، سزلی بودن مثلث ذاتی مثلث است، فصل مثلثه. 180 درجه بودن مثلث عرض لازم مثلثه. نه سزلی بودن را که فصل مثلث است میتونید از مثلث بگیرید، نه 180 درجه بودن را که عرض لازم مثلثه میتونی از مثلث بگیری. یعنی مثلا مثلثی داشته باشیم که 180 درجه نباشد، خیر چنین چیزی ندارد. لذا اون فاعل هستی بخشی که اصل وجود مثلث را افاضه می کند همون افاضه وجود مثلث همانو افاضه سزلی بودنش و افاضه 180 درجه بودنش همان. اینطوری نیست که علت یک بار وجود مثلث را افاضه کنه، بار دیگر سزلی بودن و برای بار سوم 180 درجه بودن را افاضه کنه. نه، یک علت است، یک وجود افاضه می کند، با افاضه همان یک وجود ذاتیات و اعراض لازم آن وجود نیز موجود می شوند. لذا در مورد ذاتیات و اعراض لازم موجود در واقع علت مجرد با یک تیر چند نشان زده است. خب از اینجا مشخص می شه که همان موجود مجردی که در مبحث حرکت جوهری محرک موجود مادی بود، محرک حرکت جوهری بود، همان موجود مجرد محرک حرکت‌های عرضی که در اعراض لازم تحقق پیدا می‌کنه نیز هست. تفاوتی نمی‌کنه. یعنی همون موجود مجرد که وجود مادی رو افاضه می‌کنه، هم جوهر ماده را به حرکت در می‌آورد با همون یک افاضه، هم اعراض لازم اون موجود مادی را به حرکت در می‌آورد. پس در اینجا هم فاعل حرکت یا محرک همان موجود مجرد است که اصل وجود ماده را افاضه کرده است. حالا اگر اعراض جز اعراض چی باشن؟ مفارق باشن. بله؟ اعراض جز اعراض مفارق باشن. حالا قبل از اینکه اعراض مفارق رو بگیم، یک نکته ای رو علامه اینجا در لابلای بحث عرض لازم میگن، این رو توضیح بدیم بعد وارد عرض مفارق بشیم. علامه میفرماین که محرک در حرکت‌های عرضی که در اعراض لازم رخ میده همان موجود مجرد، همان فاعلی است که اصل وجود ماده را ایجاد کرده است. بعد میفرمایند که محرک نمیتونه خود موجود مادی باشه. مثلا فرض بگیریم انسانی که به وجود میاد، عرض لازم انسان یا هر موجود مادی دیگه چیه؟ مکانمند بودن. یعنی هیچ موجود مادی به وجود نمیاد در ظرف عالم طبیعت جز این که یک نسبتی به مکان دارد، جز این که در مکان است. خب مکانمند بودن یا نسبت موجود مادی به مکان عرض لازم است. آیا می شود علت مثلا اون مکان را یا علت بگید حرکتی که در اصل کمیت یک موجود مادی رخ میده به عنوان عرض لازم، آیا میشه علت این را خود موجود مادی به حساب آورد؟ یعنی چی؟ یعنی ذات مثلا اون جسم مثلثی شکل را علت 180 درجه بودنش بدانیم مثلا، یا آیا میتونیم بگیم خود انسان علت مکانمند بودنشه؟ نه خیر. چرا؟ چون اگر موجود مادی را علت حرکت در اعراض لازم بدانیم، او وقت با یک اصل کلی فلسفی ناسازگار خواهد بود. و اصل کلی فلسفی چیه؟ اصل کلی فلسفی که در مبحث علیت بحث کردیم این بود که اگر علت علت مادی و جسمانی باشد، باید و اگر میخواد تأثیر بذاره باید در یک وضع خاصی باشه، در یک جهت خاصی باشه. علت مادی تأثیر گذاریش به واسطه ماده هست و لازم هست که میان علت مادی و معلولش یک وضع و جهت خاصی برقرار باشه. مثلا فرض بگیرید آتش اگر بخواد بسوزانه به عنوان علت مادی، اولا به وساطت ماده میسوزاند، یعنی با همین ابزار مادی میسوزاند، درسته؟ خود آتش موجود مادی است، گرمایی که از آتش برمیخیزد موجود مادی است، نور و روشنایی که از آتش برمیخیزد موجود مادی است. و همچنین بین اون آتش و مثلا کاغذی که میخواد بسوزد باید یک وضع و محاذات خاصی باشه. مثلا اون کاغذ در اون جهتی باشد که آتش روشنه. اگر مثلا فاصله زیادی بین آتش و کاغذ باشه، خب آتش نخواهد سوزان. دقت میکنی؟ حالا طبق این قاعده کلی اگر بگوییم که خود موجود مادی علت محرک حرکت در اعراض لازم خودش است، اون وقت لازمش اینه که میان این موجود مادی، یعنی ذات موجود مادی به عنوان علت محرک، و میان اون عرض لازم یک ماده باید واسطه بشه، چون همیشه علل مادی به وساطت ماده و به همراه یک وضع خاص میتونن علیت داشته باشن، تأثیر گذاری داشته باشن. ولیکن آیا شما میتونید بین ذات یک موجود مادی و اون عرض لازمش قائل به علیت بشید؟ مگر ذات موجود مادی و عرض لازم دو چیزن که یکی نسبت به دیگری بخواد علت باشد؟ یا به بیان ساده تر که علامه میفرمایند، یا بگید به بیان دقیق تر، اگر بنا باشه ذات موجود مادی علت حرکت در اعراض لازم باشه، باید بین ذات موجود مادی و اون اعراض لازم یک ماده واسطه بشه،
یک وضع و محاذات خاصی باید وجود داشته باشد، در حالی که بین شی و خودش که نمیشه وضع و محاذات در نظر گرفت، بین شی و خودش که نمیشه ماده دیگری را واسطه دانست. دقت میکنید؟ بله، کاغذ وجود جدایی دارد، آتش وجود جدایی دارد، میان این دو وضع و محاذات خاصی هست و تاثیرگذاری آتش بر روی کاغذ که میاد کاغذ رو میسوزانه به وساطت ماده صورت میگیره، ولی این سخن رو در مورد یک شی و اعراض لازمش نمیشه مطرح کرد. اعراض لازم شی با خود شی دو چیز که نیستن آقا، که بخواد اون علت محرک این یکی باشد. لذا این تصور که ما فکر کنیم علت محرک حرکت‌های موجود در اعراض لازم خود ذات موجود مادی است غلط است. پس باید به چی بزنیم؟ باید بزنیم به همون موجود مجردی که افاضه میکند اصل وجود ماده را. اون موجود مجردی که اصل وجود ماده را افاضه میکنه هم حرکت رو در جوهر این موجود مادی ایجاد میکنه و هم حرکت را در اون اعراضی که لازمه این وجود مادی است ایجاد میکنه، یعنی با یک تیر دو نشان میزند. خب این تمام. در حرکت های عرضی چطور؟ تا اینجا گفتیم محرک در حرکت جوهری همان موجود مجرد است که افاضه میکند وجود ماده را. محرک در حرکت های عرضی، اون هم اعراض لازم، باز هم همان موجود مجردی است که افاضه میکند اصل وجود ماده را. حالا سوال اینه، محرک در حرکت های عرضی مفارق چگونه هست؟ در حرکت های عرضی در عرض مفارق ما باید محرک رو چی بدانیم؟ علامه می‌فرمایند که در حرکت‌های عرضی مفارق محرک حرکت و فاعل مباشر چیزی جز طبیعت شی نیست. مثلا شما وقتی این توپ رو برمی‌داری، ضربه بهش می‌زنی، حرکت مکانی درش به وجود میاد، این حرکت مکانی توپ در واقع حرکت در عرضی مفارق یا در عرض مفارق چی هست؟ توپ است. او عرضی مفارق توپه که داره در واقع حرکت میکند. چرا میگیم عرضی مفارق؟ چون نسبت یک شی به مکان متغیر جزو ذاتیات اون شی یا لوازم ذات اون شی که نیست. چون اگر نسبت مثلا این لیوان به مکانی که در اون هست جزو ذاتیات یا لوازم اون باشه، وقتی که شما نمیتونین اینو تغییرش بدید دیگه، این جسم نباید از این مکان تغییر بکنه. مثل یک چسب، با یک چسب دوقلوی رازی مثلا اینو برداشتی چسبوندی روی این میز، دیگه نمیتونه حرکت مکانی داشته باشه که. دقت میکنید؟ پس اینکه شما میبینید نسبت یک شی به مکان تغییر میکنه و یا به تعبیر دیگر حرکت مکانی در شی اتفاق میفته، این نشان از این دارد که این حرکت مکانی حرکت در عرضی مفارق این شیء مثلا توپ هست. دقت میکنید؟ حالا فاعل حرکت در عرضی مفارق چیه؟ خود همون طبیعت جوهری است. فاعل مباشر ها، فاعل بدون واسطه، همون طبیعت جوهری است. این طبیعت منظور همون صورت نوعیه است. قبلا برای شما گفتیم صورت نوعیه را در فلسفه هم به جمادات نسبت میدن، هم به نباتات، هم حیوانات و هم انسان ها. هر موجودی که در عالم طبیعت به وجود میاد، اعم از جماد و نبات و حیوان و انسان، صورت نوعیه دارد. مفصل اینها رو بحث کردیم در جای خودش. خب ولیکن در مرحله‌ای که جماد است، صورت نوعیه رو بهش میگن طبیعت، و از مرحله نبات به بعد که میشه همون نبات و حیوان و انسان، صورت نوعیه رو بهش میگن نفس. دقت میکنی؟ و اینجوری تبیین میکنن، میگن طبیعت یک شی یا صورت نوعی یک شی، تعبیر صورت نوعی بیارید، اون صورت نوعی که در اشیا هست یا آثاری که از اون صورت نوعی صادر میشود بر یک منوال یکسانه، یا آثار یکسان و ثابتی از اون صورت نوعی صادر میشه همیشه، یا نه آثار مختلف از اون صورت نوعی صادر میشه. اگر از صورت نوعی آثار یکسان صادر بشه، اینا میشن همون جمادات، و اسم صورت نوعیه رو میگن طبیعت. پس طبیعت که در مورد جمادات مطرح میشه، به او صورت‌های نوعیه جمادیه گفته میشه، که همیشه یک اثر از اونها صادر میشه. مثلا آتش همیشه در هر زمانی و در هر مکانی فقط گرما و روشنایی ازش صادر میشه، گرما همیشه دیگه، رطوبت رو شما نمیتونید از آتش انتظار داشته باشید، همیشه یک اثر داره، اونم گرماست. آب همیشه یک اثر داره، اونم رطوبت است. خاک یک اثر دارد، یبوست و خشکی است. هوا یک اثر دارد، اون هم برودت و سردی است. دقت میکنید اینها که در واقع صور نوعیه جمادیه هستن، آثار یکسان همیشه ازشون صادر میشه، آثارشون مختلف نیست. لذا او صورت نوعیه جمادیه را که آثار یکسان همیشه از او صادر میشه میگن چی؟ میگن طبیعت. ولیکن یک صورتهای نوعیهی داریم که آثار مختلف از اونا ظهور میکنه، مثل صورت نوعیه نبات، گیاهان، حیوانات و انسانها. از این صور نوعیه تعبیر به نفس میکنن، پس نفس میشه اون صورت نوعیهی که آثار مختلف از او ظاهر میشه. و دقت میکنیم، حالا بگذاریم از این که آیا بر اساس مبانی حکمت متعالیه و مخصوصا نصوص قرآنی و روایی ما که یک نحو شعور را در جمادات هم اثبات میکنه، میشود یک نفس هرچند ضعیف در مرتبه جمادات اثبات کرد یا خیر؟ بحثی است که باید در جای خودش مفصل در مورد او سخن بگیم. اجمالا بدانید که بر اساس نصوص دینی و همچنین مبانی حکمت متعالیه و برخلاف نظر مشهور فلاسفه که نفس رو از مرحله گیاهان به بعد قائلن، ما میتونیم برای خود جمادات نیز یک نفسی قائل بشیم. منتها اگر کسی اشکال کرد که اگر نفس باشد باید آثار مختلف از او ظهور کنه در حالی که صور نوعیه جمادی یک اثر بیشتر نداره، در جواب میگیم که اینجا نفوس صورتهای نوعیه جمادی به دلیل ضعفی که دارن آثار مختلف از اونا ظاهر نمیشود. و دیگه این تفصیلش انشاءالله در جای خودش، تأملش با شما، تفصیلش هم در جای خودش باید. و فعلا همون نظر مشهور را بپذیرید که میفرماین صورت نوعیهی که در جمادات هست و بهش طبیعت میگیم، اینها دیگه نفس ندارن و همین طبیعت بهشون گفته میشه، برخلاف صورتهای نوعیه نباتیه و حیوانیه و انسانیه. خب در اینجا ما محرک رو چی بدانیم؟ گفتیم طبیعت جوهری. دقت کردیم؟ حالا او طبیعت جوهری در جمادات بهش میگن طبیعت، اون صورت نوعیه رو، و در نبات و حیوان و انسان بهش میگن نفس. خب این یک مطلب. بعد علامه طباطبایی میان حرکت رو یه به گونه دیگر هم تقسیم میکنن که قبلا هم این بحث رو ما داشتیم خدمت شما عرض کردیم. ما یک حرکت طبیعیه داریم یا حرکت قصریه. میفرماین که در همه این مواردی که ذکر کردیم، چه اون صورت نوعیه جمادی که بهش طبیعت میگیم و چه اون صورت نوعیه نباتی، حیوانی، انسانی که بهش نفس میگیم، در هر دوی اینها گاهی حرکتشان سازگار با خودشان است. یعنی خودشون رو به خودی خود رها بکنید، طبیعت اینها اقتضا میکند چنین حرکتی را. اگه اینجوری باشه حرکت اینها مقتضای طبیعت جماد، نبات، حیوان و انسان باشد، این حرکت رو میگن حرکت طبیعیه. دقت داشته باشین که این عنوان طبیعیه در بحث حرکت طبیعیه اعم از حرکت طبیعت یعنی در جمادات و حرکت نفسه که در نبات و حیوان و انسان گفته میشه. چون عنوان حرکت طبیعی است، شما رو فریب نده که آقا این حرکت طبیعی فقط در جمادات، نه، این حرکت طبیعی یعنی حرکتی که مقتضای طبیعت شیه، حالا یا مقتضای طبیعت جوهر، طبیعت جمادی شی، یا طبیعت نباتی، حیوانی و انسانی. دقت کردید؟ اینجا اصطلاح طبیعت رو اهم از حرکت طبیعت جمادات و حرکت نباتات و حیوانات انسان، نفوس نباتی حیوانی انسان میگیرن. یا نه، حرکتی که در این متحرک به وجود میاد مثل جماد و نبات و حیوان و انسان، این حرکت مقتضای طبیعت شی نیست، سازگار با طبیعت شی نیست، برخلاف طبیعتشه، یعنی یک عامل بیرونی آمده او را به حرکت در آورده، اینو بهش میگن حرکت قصری. به بیان خیلی خیلی ساده، وقتی یک متحرکی به حرکت در می آید نیاز به یک عامل داره، نیاز به علت داره. یا علت حرکت متحرک از درون اون متحرک میجوشد، یعنی خود متحرک، طبیعت متحرک اقتضا میکند که از ذاتش حرکت بکنه رو به سوی یک چیزی. مثلا الله میفرمایند طبیعت شی اقتضا میکنه که اون کمالی را که از دست داده حرکت کنه به سوی اون کمالی که ملائم و سازگار با خودش هست و اون کمال رو به دست بیاره. اینجا در واقع که میشه همون حرکت طبیعی، عامل حرکت یک عامل درونی است به نام جوهر و صورت نوعیه یا همون طبیعت، اما از اینکه اون صورت نوعیه جمادی باشد یا که بهش میگیم طبیعت یا نفس باشه. گاهی عامل حرکتی که در متحرک به وجود میاد یک عامل بیرونی است. اونجایی که عامل بیرونی متحرک رو به حرکت وامی دارد، این حرکت رو بهش میگیم حرکت قصری. پس این حرکت طبیعی و قصری از کجا آمد؟ از اینجا آمد که عامل حرکت یا درونی است یا بیرونی. اگر عامل حرکت درونی باشد میشه حرکت طبیعی، اگر بیرونی باشد میگن حرکت قصری. به همین سادگی، یعنی ریشه این تقسیم بندی به یک حصر عقلی برمیگردد. بگذاریم از اینکه مثال هایی که معمولا در کتاب های فلسفی میزنن مبتنی بر طبیعیات قدیم هست، ولیکن شما میتونید مثال هایی بزنید که مبتنی بر چی باشد؟ بر علم روز باشد، مثل اون بحث هایی که در اقسام فاعل و اینها خدمت شما عرض کردیم. اونجا اقسام فاعل رو که شما میگفتیم، فاعل به تب داشتیم، فاعل بالقصد داشتیم، مثال ها رو اونجا توضیح دادیم. اگر علاقه من بودید میتونید مراجعه بکنید. علامه وقتی این حرکت رو تقسیم میکنن به حرکت طبیعی و حرکت قصری، میفرماین که وقتی دقت میکنیم میبینیم فاعل حرکت او فاعل مباشر، یعنی فاعل بدون واسطه حرکت در همه اینها همون طبیعته، یعنی همون صورت نوعیه، حالا یا صورت نوعیه جمادی است که بهش میگن طبیعت، یا صورت نوعیه نباتی و حیوانی و انسانی است که بهش میگن نفس. حالا چجوری بعد توضیح میدن؟ میگن در حرکت طبیعی طبیعت حرکت رو ایجاد میکند برای اینکه او صورت و فعلیتی را که سازگار با خود طبیعت بود و از دست داده به دست بیاورد. اگر طبیعت یک شی یک صورت و فعلیتی را که سازگار با ذاتش بود از دست بدهد، خود او طبیعت اقتضا میکنه که از اون حالت بالقوه خارج بشه و به صورت تدریجی به سمت اون فعلیتی که از دست داده است برود و اون فعلیت و کمال را به دست بیاورد. در واقع در چنین حالتی فاعل حرکت میشه صورت نوعیه و قابل حرکت میشه ماده، چون هر طبیعتی چه جمادی چه نباتی حیوانی انسانی یک ماده دارد، یک صورت طبق نظر مشهور. صورت نوعیه اگر فاعل مباشر حرکت باشد، مادهش میشه قابل، ماده قابل حرکت است، چون شأن مادهش قبول هست که قبلا مفصل توضیح دادیم اینا رو خدمت شما. اما در مورد حرکت قصری چطور؟ چطور در حرکت قصری میگید فاعل مباشر حرکت باز هم طبیعت؟ ایشون میفرماید به خاطر اینکه چه بسا قاصر زایل بشه ولی حرکت قصری بر حال خودش باقی باشد. مثلا مثال میزنم، حالا این مثالی که معروفه این مثالو میزنه، الله مثال نزده، یه کسی یه سنگ رو بر میداره پرت میکنه به سمت بالا. در طبیعیات قدیم میگفتن که سنگ و کلوخ چون از جنس خاکن، حرکت طبیعی خاک اقتضا میکنه که میل به سوی مرکز زمین داشته باشه. یعنی شما یک چیزی را که از جنس خاکه چون سنگینه به حال خودش رها کنی میاد به سمت زمین. اون موقع جاذبه اینا که اثبات نشده بود. ولیکن اگر یک کسی برداره همین سنگ را که حرکت طبیعیش به سمت زمین آمدنه برداره پرت کنه به سمت آسمان، میگن این نیرویی که بر سنگ وارد میشه و باعث میشه سنگ حرکت بکنه به سمت بالا، این حرکت حرکت قصری است. یعنی یه عامل بیرونی به نام نیروی وارده به وسیله دست آمد این رو به سمت بالا حرکت داد. خب شما وقتی این دست رو میزنی این سنگ به سمت بالا حرکت میکنه، دست شما دیگه نیست که، ولی خود سنگ داره حرکتش رو در آسمان ادامه میده. این میشه مثال موردی که قاصر زایل شده، یعنی همون دست من پرتاب دست زایل شده از بین رفته، ولی حرکت قصری که همون حرکت سنگ به سمت آسمان باشه بر قوت خودش باقی است. دقت میکنید؟ خب باز هم اینجا مشهور فلاسفه میگن که باز هم طبیعت خود سنگه که داره حرکت میکنه. چرا؟ چون دیگه دست من که اینجا نیست، دست من که کنده نشده با سنگ بره بالا همینجوری. دقت میکنید؟ دست من جای خودشه، او داره میره بالا. پس معلوم میشه در طبیعت این سنگ این خاصیت هست که او سنگ را به سمت بالا سوق میدهد. دقت میکنی؟ این مثال معمولا میزنم. ولیکن همچنان که استاد مصباح حفظه الله در تعلیقه عربیشون گفتن، کسی میتونه بر اساس علم فیزیک جدید ایراد بگیره، بگه آقا اینجا که شما میگید قاصر که همون دسته زایل شده، نه خیر زایل نشده. در علم فیزیک امروزی میگن که شما وقتی نیرویی به وسیله دست به سنگ وارد میشود، این نیرو در خود سنگ هست. در واقع اون قاصر دست که نیست، اون قاصر حرکت قصری که سنگ رو به سمت بالا پرتاب میکنه، اون نیروی وارده بر سنگه. دقت میکنید؟ اون نیروی وارده هم تا زمانی که این سنگ بخواد برگرده رو به زمین همراه سنگ هست. نیرو و انرژی که وارد شده بر سنگ و همراه سنگ هست، ولیکن دست من همراه اون نیست. قاصر حقیقی اون نیروست. پس نمیشه شمای علامه بفرمایید که چه بسا قاصر زائل میشود ولیکن حرکت قصری بر حال خودش باقی میماند. نه خیر، اینو نمیتونید بگید. و به نظر میرسه ایراد استاد مصباح وارد است، چون این بیانات علامه مبتنی بر فلکیات قدیم هست. لذا الان با علم روز اگر بخوایم بحث بکنیم، اینها مثل این مورد ایراد خواهد داشت. در مورد حرکت نفسانی هم همینه. نفسه که اون قوا را به تسخیر در می آورد و باعث میشه که اون قوا یا اعضای بدن یه کاری رو انجام بدن. اگر نفس نباشه، اون بدن مثل یک مرده بیفته رو زمین، اون اعضای بدن نه چشمی میبیند، نه دستی حرکت میکند، نه پایی هست. پس در مورد موجودات دارای نفس مثل گیاهان، حیوانات و انسانها، اون عامل مباشر و علت مباشر حرکت یا محرک باز هم خود نفسه. دقت کردیم؟ کل بحث حرکت و بحث محرک اینجا به پایان میرسه. متن رو تطبیق میدم که پرونده فصل دهم رو ببندیم. الفصل العاشر فی فاعل الحرکه و هو المحرک. لیعلم ان الحرکه کیف ما فرضت فالمحرک فیها غیر المتحرک. باید دانسته بشه که حرکت هر گونه ای که فرض بشه، چه حرکت جوهری باشد چه حرکت عرضی باشد، محرک در این حرکت غیر از خود متحرک است. فان کانت الحرکه جوهریه و الحرکه فی ذات الشیء و هو المتحرک بالحقیقه کما تقدم، کان فرض کون المتحرک هو المحرک فرض کون الشیء فاعلا موجدا لنفسه و استحالته ضروریه. شما میفرماین اگر حرکت جوهری باشد و حرکت در ذات شی باشد و هو المتحرک بالحقیقه و در حقیقت ذات شی هست که متحرک است، در این صورت فرض این که متحرک همان محرک باشد به این فرض برمیگردد که یک شی فاعل موجد خودش باشد، یک شی فاعل خودش باشد و ایجاد کننده خودش باشد و محال بودنش ضروری است. تو حرکت جوهری مگر متحرک خود شی نیست؟ خب اگر محرک هم خود شی باشد، یعنی خود شی به خودش وجود بخشید، معنی داره این حرف؟ تو حرکت جوهری که اصلا معنی نداره. تو حرکت‌های عرضی هم معنا نداره. دقت کردی؟ چون یه دلیلی هم از بیرون خدمت شما عرض کردم، فاعل حرکت شأنش وجدان است، قابل حرکت شأنش فقدان است. نمیشه که شیء واحد از جهت واحد هم وجدان داشته باشد و هم فقدان. دقت می‌کنی؟ فالفاعل الموجد للحركه هو الفاعل الموجد للمتحرک. پس نتیجه این که فاعلی که حرکت رو ایجاد میکند همان فاعلی است که متحرک رو ایجاد میکند. در چه بحثی؟ در حرکت جوهری. در حرکت جوهری همان فاعلی که ایجاد کننده، فاعلی همان فاعلی که وجود متحرک را افاضه کرده، همان است که حرکت جوهری رو ایجاد کرده. حالا او فاعل چیه؟ و هو عطف به تفسیره، و هو جوهر مفارق للماده. اون فاعل جوهری است که مجرد است، مفارق از ماده است. یعنی چی؟ یعنی جدا از ماده است، مجرد است. یوجد صورت الجوهریه که صورت جوهری را ایجاد می‌کند و یقیم به الماده و به واسطه این صورت جوهری ماده قوام پیدا می‌کنه. چون قبلا گفتیم که ماده قوه محض و حتما برای اینکه وجود پیدا بکنه باید در سایه یک فعلیتی باشد. و صورت و شریکت الفاعل علی ما تقدم، صورت شریک فاعل است. در چی؟ در پدید آوردن جسم. قبلا اینا رو مفصل بحث کردیم. کجا؟ فصل ششم از مرحله ششم. اونجا مفصل اینها رو گفتیم، دیگه تکرار نمی کنیم. و این کانت الحرکت و عرضیتن. حالا اگر حرکت حرکت عرضی باشد، و کان العرض لازمن للوجود و عرض عرض لازم باشد، فالفائل الموجد للحرکت فائل الموضوع المتحرک به عین جعل الموضوع، فائلی که حرکت رو ایجاد کرده همان فائل موضوع متحرک است به عین جعل موضوع، یعنی همون فائلی که موضوع را یعنی متحرک را ایجاد کرده و جعل کرده همانیست که حرکت در عرض لازم را ایجاد کرده، عین حرفی که در حرکت جوهری گفتیم. من غیر تخلل جعل آخر بین الموضوع و بین الحرکت، بدون اینکه یک جعل دیگری بین موضوع و بین حرکت فاصله بندازه. موضوع که همون متحرکه، خب اگر حرکت در عرض لازم باشه و متحرک همون موضوع حرکت باشه، مگر بین شی و عرض لازمش دو چیز دوگانگیه؟ شی با اعراض لازمه اش یک چیزه، لذا جعل دیگری لازم ندارد. همان علتی که اصل حرکت رو در ذات شی ایجاد میکنه در جوهر شی، همان حرکت رو در اعراض لازم نیز ایجاد کرده است. از لو تخلل الجعل و کان المتحرک و هو مادیون فاعلا فی نفسه للحرکه کان فاعلا من غیر توسط الماده، زیرا اگر جعل فاصله بندازه و متحرک که همان موجود مادی است، همان موضوع حرکتی که مادیه، فاعل حرکت باشد فی نفسه، در این صورت کان فاعلا من غیر توسط الماده، در این صورت لازم میاد که اون متحرک که موجود مادی است فاعل حرکت باشد بدون اینکه ماده ای واسطه بشه، در حالی که ما پیش از این گفتیم در هر علت مادی برای اینکه اون علت مادی علیت داشته باشه، تاثیرگذاری داشته باشه بر روی یک چیزی که اون هم مادی است، باید یک ماده واسطه بشه و همچنین باید بین این دو علت مادی و معلولی که از اون علت مادی تاثیر میپذیرد یک وضع و مهازات خاصی باشد و هیچ کدام از اینها در مورد متحرک و موضوع حرکت و اعراض لازم او معنا ندارد، چون این اصلا دو چیز نیستن که بخواد بین شی و خودش واسطه بیفته، چیز مادی دیگری واسطه باشد، یعنی ماده دیگری توسط یعنی واسطه بشه بین خود شی و اعراض لازم شی. فقط تقدم فی مباحث العله والمعلول ان العلل الماديه لا تفعل الا بتوسط الماده و تخلل الوضع بينها و بين معلولاتها، در مباحث علت و معلول گذشت که علت های مادی تأثیر نمیگذارن جز به وساطت ماده و فاصله شدن یک وضعی میان اون علل مادی و میان معلولای اون علل مادی. فهی انما تفعل فی الخارج من نفسها، این علل مادی تأثیر میگذارن در خارج از خودشان، در حالی که در بحث متحرک و اعراض لازم اون متحرک، این اعراض لازم که خارج از وجود خود متحرک مادی نیست که بخواد رو اونا تأثیر بذاره، اینا دو چیز نیستن که بخواد اعراض لازم خارج از وجود اون معروضش باشد که همون متحرک مادی هست. ففاعل لازم الوجود فاعل ملزومه، پس همون فاعلی که لازم همون فاعلی که فاعل و ایجاد کننده ملزوم هست همان فاعل لازم وجود هم هست، یعنی همون علت مجردی که ملزوم یعنی موجود مادی را ایجاد میکند، همون علت مجرد اعراض لازم و لوازم وجود او را نیز به همون جعل واحد ایجاد کرده است. حالا او فاعل چیه؟ همون جوهر مفارق للماده، جوهر مجردی که جعل الصورت و لازم وجودها جعلا واحدا، که صورت نوعیه و لازم وجود صورت نوعیه و اعراض لازم صورت نوعیه را با یک جعل ایجاد کرده است، جعل بسیطه، نه اینکه یک بار ذات موجود مادی را ایجاد کنه و بار دیگر اعراض لازم او رو ایجاد کنه که بشه دوتا جعل و بشه جعل ترکیبی یا جعل تألیفی، بلکه با یک جعل که جعل بسیط باشد هم ذات موجود مادی ایجاد میشه هم لوازم وجودیش ایجاد میشود، چون اینا دو چیز نیستن که نیاز به دوتا جعل داشته باشد. و اقام به هل ماده و به واسطه این صورت، به وسیله این صورت ماده قوام پیدا میکند. و ان کانت الحرکت و عرضیتن و العرض مفارقن کان الفاعل القریب للحرکه هو الطبیعی، اگر حرکت حرکت عرضی باشه، عرض هم عرض مفارق باشد، فاعل قریب حرکت همان طبیعت خواهد بود. بنا بر چی؟ بنا ان الا انتساب الافعال الحادثه عند كل نوع جوهری الى طبیعت ذلک، بنا بر این که ما افعالی که نزد هر نوع جوهری پدید میاد به طبیعت اون نوع نسبت بدیم، طبیعت نوع همون صورت نوعیش، خب ما مبنامون اینه دیگه، لذا الله میفهمیم بر اساس این مبنا داریم این سخن رو میگیم، نه اینکه مثل برخی ها که میان به چیزهای دیگه نسبت میدن. و تفصیل القول ان الموضوع اما ان یفعل افعاله علی وتیر واحده. حالا اینجا دارن طبیعت رو توضیح میدن. این طبیعت که همون صورت نوعیه است، یا صورت نوعیه جمادی است که بهش میگن طبیعت، یا صورت نوعیه نباتی و حیوانی انسانی است که بهش میگن نفس. تفصیل سخن اینه که موضوع یا انجام میده افعال خودش رو بر یک شکل علاوتی رتن واحده به نحو یکسان، مثل آتش که همیشه گرما میدهد، آب که همیشه رطوبت میده، خاک که همیشه یبوست دارد و هوا که همیشه برودت دارد، اولا یا به صورت یکسان افعالش رو انجام نمیده، ولا علاوتی رتن واحده، یعنی به صورت‌های مختلف آثار و افعال اون صورت نوعی ظاهر میشه. ول اول هو طبیعت المعرفه به انها مبدا و حرکت ما یفی و سکونه. اولی که اون موضوع حرکت که افعالش رو به یکسان به نحو یکسان انجام میده بهش میگن طبیعت، همان طبیعتی است که شناخته میشه به چی؟ به این که اون طبیعت مبدا حرکت است، مبدا حرکتی است که در آن حرکت سکونش در آن است، ما هی فیه و سکونه، یعنی اون آن چیزی که در آن چیز هست و سکون آن، یعنی یک چیزی فرض داریم که ساکن است و اگر آن شیء ساکن به حرکت در بیا مبدا حرکت میشه، همون طبیعت جمادیه که آثارش به نحوه یکسان صادر میشه. و ثانی هو النفس المسخره لعده تبایه و قوا تستعملها فی تفصیل ما تريده من الفعل. دومی که لا علاوتی رتن واحده باشد، این صورت نوعیه‌ای که به شیوه های گوناگون آثار گوناگونی از او ظاهر می شود، همان نفس مسخری است. مسخر چیه؟ چی رو نفس تسخیر می کند؟ چه چیزی در تسخیر نفس است؟ اون یه تعداد تبایع و قوایی که نفس اونها رو به کار می گیره در چی؟ در به دست آوردن آنچه که اراده کرده است. چی رو اراده کرده؟ افعال رو. نفس اراده کرده افعالی انجام بده. وقتی نفس میخواد به افعال، به اون چه که اراده کرده، یعنی همون افعال خودش برسه، دست پیدا بکنه، نفس به واسطه چی به افعالش دست پیدا میکنه؟ به واسطه قوا. قوا چیه؟ قوا در نفس نباتی همون قوه غازی است که تغذیه میکنه، قوه منمی است که رشد میکنه و قوه مولد است که تولید مثل میکنه. در نفس حیوانی این ستا هست، علاوه بر این ستا قوه مدرکه که ادراک میکنه و قوه محرکه که اعضا و عضلات رو به حرکت در میارم اضافه میشه. در نفس انسانی همه اون پنجتایی که در نفس نباتی و حیوانی است، یعنی غازیه، منمیه، مولده، مدرکه، محرکه هست، قوه عقل هم که یا عقل عملی است یا عقل نظری هم اضافه میشه. دقت کردی؟ نفس نباتی، حیوانی، انسانی این قوا را به کار میگیرد تا اون افعالی را که اراده کرده در خارج به منصه ظهور برسانه. همه اینها، یعنی چه طبیعت جمادیه باشد و چه نفس باشد، کل منهما اما ان یکون فعلها ملائما لنفسه، یا فعلشون سازگار با خودشان است، به گونه ای که لو خلیت و نفسها لفعلته و هو الحرکت الطبیعی، به گونه ای که اگر اینو به حال خودش رها بکنی لفعلته، یعنی اون حرکت را انجام میدهد. چنین حرکتی را که شی رو به حال خودش رها کنی اقتضای این حرکت را دارد، میگن حرکت طبیعیه، یعنی حرکتی که مقتضای طبیعت شیه. اینجا طبیعت هم از حرکت جمادات یا حرکت نفسانی است، یعنی هم شامل طبیعت میشه، هم شامل نفوس میشه، هم شامل جمادات، هم شامل نبات و حیوان و انسان، هر دو رو شامل میشه. اولا یکونو کذالک، یا اون حرکت به مقتضای طبیعت شی نیست، سازگار با طبیعت متحرک نیست. پس مقتضای چیه؟ کما یختزیه قیام و مانع مزاحم و هو الحرکت. مقتضای مثلا همچنان که اختزا میکند قیام یک مانعی که مزاحم شده. مزاحم چی شده اون مانع؟ مزاحم حرکت طبیعی شده. سنگ رو به حال خودش رها کنی طبیعتش اختزا میکنه رو به مرکز زمین بیاد. حالا یه دستی میاد به عنوان قاصر عمل میکنه و مزاحم میشه از اینکه آن سنگ حرکت طبیعی خودش که رو به زمین آمدنه انجام بده و میاد اون سنگ رو اون قاصر پرت میکنه به آسمان. اینو بهش میگن حرکت قصری. و علی جمیع هذه التقادیر، در مورد همه اینها، چه حرکت طبیعی باشد چه حرکت قصری باشد، فاعل حرکت، فاعل مباشر حرکت، یعنی فاعل بدون واسطه حرکت، همان طبیعت جوهری است، یا بگید همون صورت نوعیه است. اما فعل حرکت طبیعی، در حرکت طبیعی چطور طبیعت فاعل مباشر است؟ به خاطر اینکه فلان طبیعت انما تنشئ الحرکه عند زوال صورت ملائمه او عروض هیئت منافره. طبیعت حرکت رو هنگامی که یک صورت سازگار از بین می رود یا یک هیئت ناسازگار عارض می شود. خب این طبیعت تفقد و به ذالکه کمالا تقتضیه، که به واسطه این از دست می دهد کمالی را که اختزا کردان کمال را، یعنی به واسطه او زوال صورت ملائم یا عروض هیئت منافر اون طبیعت کمالی را از دست می ده. کدام کمال را؟ او کمالی که او طبیعت اختزای آن را دارد. حالا چون کمالی را که طبیعت اختزای اون را داره از دست داده، فتطلب الکمال، کمال رو طلب می کند به واسطه حرکت، فتسلک و الیه بالحرکت، سلوک می کنه به سمت اون کمالی که از دست داده است به واسطه حرکت، یعنی به صورت تدریجی از قوه به فعل خارج می شود تا اون کمالی را که از دست داده به دست بیاورد. حالا اون کمالی که از دست داده، یا از دست دادن صورت سازگار با طبیعت، صورت یعنی فعلیت، یا فعلیتی که سازگار با طبیعت از بین رفته، یا نه یه هیئتی که ناسازگار با طبیعت به وجود آمده، هر کدوم که باشه یه کمالی رو طبیعت از دست داده. حالا این طبیعت یک حرکت طبیعی انجام میده به مختزای و صورت نوعیه و جوهر طبیعت انجام میده تا اون کمال از دست داده را به دست بیاورد. ففاعلها الصوره و قابلها الماده، پس فاعل حرکت طبیعی میشه صورت نوعیه، قابلش میشه ماده اولا. و اما فی الحرکت القسریه، اینجا چطور فاعل مباشر حرکت طبیعت؟ در حرکت قسری به خاطر اینکه قاصر ربما یزول و الحرکت القسریه علی حالها، چه بسا قاصر از میان برود و حرکت قسریه بر حال خودش باقی باشد. و قد بطلت فاعلیت طبیعت بالفعل، در حالی که فاعلیت طبیعت بالفعل شده، باطل شده. فلیس الفاعل الا طبیعت المقصوره، نتیجه میشه که فاعل جز اون طبیعتی که مورد قصر قرار گرفته نیست. پس باز هم در حرکت قصری این طبیعت مقصوره فاعله که اون رو به حرکتش رو ادامه میده، و الا اون پرتاب دست دیگه دستی در کار نیست، خود طبیعت سنگه که رو به آسمان میره. اشکال استاد مصباح رو گفتیم که آقا در مورد اینها اون نیروی وارده تا زمانی که هست اون سنگم رو به آسمان میرود، و وقتی اون نیروی وارده از میان رفت سنگ رو به زمین میافتد. اینجا قاصر اون نیروی وارده است نه دست، لذا این بیان مبتلای به اشکال هست و مبتنی بر اون فلکیات بطلمیوسی است، و یعنی بر طبیعیات بطلمیوسی است. و اما فی الحرکات النفسانیه، در حرکات نفسانی چطور؟ نفس که همون صورت نوعی است فاعل مباشر حرکت، فلعن کون النفس مسخرتن للتبایع والقوى المختلفه لتستكمل بافعالها، به خاطر اینکه نفس است که تسخیر کننده است اون تبایع و قوای گوناگون را. برای چه قوای گوناگون رو تسخیر میکنه؟ برای اینکه به واسطه افعال اون قوا نفس استکمال پیدا بکند. در واقع نفس قوا رو به کار میگیره، مثلا قوه خیال قوه عاقله را، به واسطه قوه عاقله ادراک میکنه کلیات را، و به واسطه ادراک کلیات به کمال میرسه، استکمال پیدا میکنه. دقت میکنی؟ یا اعضا و جوارح بدن رو به کار میگیرد و یه فعلیت هایی عارضه بر نفس میشه، و این فعلیت ها سبب میشه که نفس به کمال برسه. نعم الدلیل علی ان الفاعل القریب فی الحرکات النفسانیه هی التبایع والقوا المغزوزه فی الاعضا. اینجا علامه میفرمایند که این که ما گفتیم نفس تبایع و قوا را تسخیر میکنه تا به واسطه افعال این قوا کمال خودش رو کسب بکنه، این دلیل خوبیه که بیام یکم دقیق‌تر نگاه کنیم. چی بگیم؟ بگیم که فاعل مباشر در حرکات نفسانی خود قواست. دقت کردیم؟ قوایی که در اعضای بدن پخش شده. مثلا وقتی نفسی اراده میکنه لیوان و آب رو بردارد آب بنوشه، فاعل مباشر حرکت خود نفس نیست، دست. این دست است که میرود به سمت لیوان و لیوان رو برمی‌داره. لذا اگر به دقت نگاه کنیم بهتر بگیم در حرکت‌های نفسانی فاعل مباشر حرکت مثلا اعضای بدن هست، و بعداً فاعل بعدی میشه چی؟ خود نفس میشه. البته این معنیش این نیست که نفس محرک نیست، نفس محرک است، منتها فاعل مباشر نیست. فاعل مباشر مثلا اعضای بدن هست، به ویژه در افعال خارجی که انسان انجام میده. دقت کردیم؟ لذا میفرماین که نعم، استدراک میکنن دلیل بر این که فاعل قریب در حرکات نفسانی همون تبایع و قوایی است که در اعضا پراکنده شده، این این معنا را میرساند که فاعل مباشر در حرکات نفسانی همان تبایه و قوا باشد. منتهی عبارتشون اون نتیجه رو در واقع چی کردن؟ در تقدیر گرفتن. دلیل بر اینکه فاعل قریب در حرکات نفسانی همان تبایه و قوای پراکنده در اعضاست این نتیجه را میدهد، اینجا دیگه نیست، این نتیجه را میدهد که فاعل مباشر حرکت همان اعضای بدن و همون قوایی است که مستقیما فعل از اونها صادر میشه، منتها با اراده نفسانی، به سبب اراده نفسانی. خب تا ابتدای فصل 11ام الفصل الهادی عشر فی الزمان بماند برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.